بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حاجا ادامه بحث بعد بحث هیاکل عبادت، شیخ بحث آلات قمار رو مطرح می کنند. بعد حالا حکم آلات قمار از حیث هیئت و ماده رو. خب ایشون میگن که تو قضیه آلات قمار همون چیزهایی که ما تو بحث هیاکل عبادت گفتیم، بحث بت‌ها و اصنام، اینجا هم دوباره همون بحثا هست و هیچ اختلافی هم ظاهرا وجود نداره و تمامی اون بحثایی که اونجا گفته شد اینجا هم گفته شد. بحث اونجا این بود دیگه. حالا بخوایم یه مرور سریع بکنیم، این که از لحاظ هیئت اینها مشکل دارن، چون بالاخره بت هستن، اصنام هستن، مشکل دارن. تو آلات قمار هم هاکذا، اگه هیئت اون آلات قمار روش باشه اینها بیعشون جایز نیست، خرید و فروششون باطله. تو مورد فقط آلات قمار ایشون اضافه میکنن، میگن که تو این مورد اون جواز بیع ماده قبل از اینکه ما هیئتش رو تغییر بدیم، اون تا گفتیم دیگه به قصد این که هیئتش رو چیکار بکنیم، تغییر بدیم و اون مشتری هم حالا وثوق داشته باشه، دیانتش و اینها، و بگه که من حالا این رو قراره بشکنم و اینها، اینجا تقویت میشه، قوی تر میشه نسبت به بحث چی؟ هیاکل عبادت. این تقریبا حکم کلیشون هست. آجا
اینو آقای سمدی عبارت چطوری اینو نشون میده که اینجا قوتش بیشتره از بحث هیاکل عباده؟ از این یقبا بگید.
بله حاجا.
نه این به نظر، چون ایزنم آورده، نظر قبلیش هم همین بوده، در بحث هیاکل عباده هم همینو گفته، میگه اینجا هم همون حکم سر جاش هست، نه اینکه بیشتره. اینجا مثلا یه خصوصیتی تو آلات قمار هست که میگیم این حکم اینجا قوی تر صادر میشه. نه به نظرم این از ظاهر عبارت شیخ استفاده نمیشه، مگر و اگر بود که یک دلیلی هم می آورد، دلیلی هم نیاورده بر این قوی بودن.
آجا این یقوی پس برای چه استفاده کرده؟ یعنی هیچ خصوصیتی نداره؟
میخواد بگه که همون جا که گفتیم اینجا هم این جواز بیگ قوت داره. این هنا ایزن، ایزنش مخصوصا، ایزن یعنی که همچنان که اونجا قوت داشت و ما قائل شدیم که قبل تغییر هیئت بیع ماده جایزه با هر شرطی دیگه، اینجا هم همینو میگیم، عبارتی اصطلاحی دیگه، یقوی هنا مخصوصا ایزنش. اگر هم نمیگفت ایزنو، میگفت یقوی هنا جواز بیع ماده، چون قبلا میدونیم این حرف اونجا گفته، باز هم همین میشد، چیز جدیدی و تأکید خاصی روش نبود. اگرم بود باید دلیل می آورد، می گفت مثلا یه خصوصیت اینجا هست، به خاطر اون من میگم که این جواز اینجا جواز محکم تری.
خیلی حسا جا بله این بس. در مورد حاجا ادامه بس، خب اقوال فقها رو مطرح می کنن. از شهید ثانی و علامه هلی بحثی رو مطرح می کنن و جنبندی می کنن. حاجا شهید ثانی تو مسالک گفته شده، گفتن که خب اگر اون آلات قمار شکسته شدهش یه ارزشی داشته باشه، اون موقع چیه؟ بیعش صحیحه. حالا اون باز اون قید رو دوباره اضافه کردن که مشتری باید چی باشه؟ با یه خودش قبل شکستن اونها رو به قصد شکستن و مواد اونها رو به مشتری بفروشه، مشتری هم حالا مورد وثوق باشه که دیگه این حتما این کار رو انجام میده. در این صورت میگه شهید ثانی، میگه دو تا خب وجه وجود داره در مورد بیع ماده این آلات قمار. بعد استناد میکنم به حرف علامه هلی تو تذکره و میگن خب علامه هلی گفته که آقا جواز بیع، منتها یه شرطی رو اضافه کردن، شرط زوال صفت رو، همون صفت آلات قمار بودن، از اینها چی بشه؟ زائل بشه. خب و شهید ثانی هم همون قول علامه رو پذیرفتن، و اما اکثر فقها تو اینجا قائل به من هستن. شیخ اینجا یه اشکالی میکنه، میگه که خب آقا بعد شکست شدن و از بین رفتن اون صفت آلات قمار، این دیگه اصلا بیعش جایز بلا اشکال، همه هم تو این اتفاق نظر دارن. اینکه حالا شهید ثانی اومده به حرف علامه تو تذکره اینجوری استناد کرده و گفته که من این حکم علامه رو اینجوری قبول میکنم، وقتی شرط زوال صفت اصلا مطرح بشه دیگه اصلا ما بحثی نداریم که در مورد بیعش. بحث اینه که نه، هنوز هیئت روش هست، هنوز اون صفته هست، منتها اینها خودشون چیکار میکنن؟ قصد میکنن که اون رو بشکنن و از مادهش استفاده کنن. اینجا بحث مطرح میشه و اینطور استدلال آوردن رو یه مقدار شایسته نمیدونن دیگه. این تقریبا ها جا جنبندی بحث فقه هاشون بود. حالا نکته خاصی به ذهنمون نمیرسه جا اینجا.
بله آقای سمندی، ببینید ورود شما به این بحث مسالک که تو اون نوشته هم نوشتید که شیخ میخواد اقوال رو بگه و یه جنبندی بکنه، معلوم نیست که به اصل بحث یا به همون فرعیست که یقواهنا مطرح کردم. این روشن باید بشه که به شکل مشخص و یقوا میخواد پیش بره، یعنی اصل بحث این که آلات قمار بعد مثل حیات الباده، هرچی گفتیم دیگه، و اصلش که نباید معامله بشه، اونا تمام ادلش هم همون اکل مال به باطل و فلان، منتها یه فرعیه مادهی که ما میخواییم بفروشیم دیگه، مشخصا مخصوصا تغییر هیئت رو ما فرض میکنیم که اتفاق میفته، بحث اصلی این مباحث نیست، یه چیزی جداییست، منتها بالاخره فقیه میخواد مشکل حل بشه، نه اینکه میخواد اون فاصله گذاری علمی مثلا اتفاق بیفته، نه، میبینه که این بالاخره مادهش میتونه مورد نیاز باشه، میتونه معامله بشه، میخواد اونم اینجا بررسی کنه، برای اون دیگه باب خاصی باز نکرده، همینجا مطرح کرده. حالا که میگه یقواهنا ایزن جواز به علمات قبل تغییر هیئه، خب و این رو در حقیقت یه حکمی فقهی میدونه، اینجا اون الاکثر اطلق المن جلوی شیخو میگیره، یعنی مثل مسالکی شهید ثانی میاد همین مسئله رو مطرح میکنه و به اکثر فقها نسبت میده که اینا جایز نمیدونن. خب اینه که شیخ این مطلب رو میاره. پس در اولا مشخصا بگیم در ادامه چه بحثی، بعد که شاید نظر شما همین بوده ها 70-80، ولی تصریح بشه خوبه، و ثانیا مشخص بشه که شیخ به خاطر این عبارت شهیده که این قول مسالک رو انتخاب، اگه بخواد فقه ها رو بررسی کنه باید از شیخ طوسی شروع کنه، شیخ مفید، شیخ صدوق، کم کم بیاد ببینه که چی گفتن، ولی مهم این عبارت والاکثر و اطلق المن است که در حقیقت شهید ثانی با مطرح کردن یک فرع فقهی که این فرع فقهی خودمون هست میگه که علامه گفته که جایزه، البته ما مع زوال صفه، و اکثریت گفتن که منعه. حالا شیخ میخواد بگه که اگه زوال صفت، همون صفت که میگه، چون قبلا شیخ بین هیئت ماده، بین هیئت و صفت یه تعبیر کرد که آدم فکر کرد که فرق داره، اینا عبارتش صفحه قبل اگه پیدا بکنید، بله مالی ها پیدا کردید؟
نه خیر اصافه
رفقا چی؟ درس دیروز مکاسب یه عبارتی بود که از اون استفاده می شد که شیخ بین هیئت و وصف فرق می زنن.
آجا یه جایی هست تون ولحاصل هست، یه سر یه خط از اون بالاتر،
بله احسن،
ملاحظه تو مطلق و مایت طبقه و به مالیت و شی من الماده و الهیئت و الاوصاف،
بله اونجا ما مثال زدیم، گفتیم مثلا خب این هیئت هیئت سنمه، خب هیئت بوته، ولی وصف خاصی داره، وصف خاصش اینه که مثلا یه هنرمند خاصی رو این منبت کاری کرده یا فلان کار کرده، خلاصه دست خاصی یا مثلا صورت انسانی نقاشی خاصی روش شده، اینا بس باشه، اما اون هیئت اصلیه، اون قالب اصلی یه چیز دیگه است. شیخ میگه البته منظور از صفت، منظور احتمالیت همون هیئته. اگه هیئت باشه و الا اگه صفت، زوال صفت، صفت دیگه باشه که منظورشون نیست عملا، بعد اون وقت چه اشکالی تو جواز هست؟ و مهمتر از این، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بین العلامه والاکثر، اشتباهی که شهید ثانی به نظر شیخ انصاری رحمت الله علیه ما دقیقت مرتکب شده اند، اینه که این مسئله رو که زوال صفت داره اتفاق میفته، این رو محل اختلاف بین علامه و اکثر فقها قرار دادن و در حقیقت در نتیجه به اکثر فقها نسبت دادن که حتی با زوال صفت هم فقها میگن که نه، نمیشه فروخت. شیخ میگه که من این نسبت رو قبول ندارم. فقها اصلا اینجا محل اختلاف نیست، همه میگن که اینجا مشکل نداره. در حقیقت با اون برای یقواهنا ایزند به این شکلی یک ادعای عدم خلاف هم مطرح میکنه. این یک جور طرح تقریر مطلبه، یه جورم طرح شماست و به نظرم باید به این شکل پیش بریم. ظاهرم هستا، منتها یه توجه میخواد. نوشتتون من نگاه کردم، مثلا خود این محل اخلاق بین علامه اکثر رو، اون اکثر هستم اونجا خیلی پر رنگ نشد، در حالی که محل اصلی بس همونه. خب بس یه وقت هست که ما میخوایم صفت زایل میشه، که اینجا شیخ هم خیلی صریح نگفتن که بالاخره صفت قبل از معامله حتما زایل میشه، این بحث اختلاف نیست، یا حتی نگه میداریم معامله میکنیم و میدونیم که بعدن. خب در حالی که جواز بین ماده قبل تغییر هیئت این بود، آقای شیخ شما داشتید روی این میگفتی که تغییر هیئت اتفاق نیفتاده جایزه، روی این اگه بخواید اون عدم خلاف رو درست کنید با این اشکال به شهید مسالک، خلاصه درست نمیشه. یعنی اگر زایل بکنن که همه میگن بله دیگه، اون اصلا آلت قمار نیست، یه ماده قبلا اون بوده، دلیل خاصی نداریم که بیاد بگه اینم معامله نکنید. بعد اما فرض اینه که این هیئت هنوز هست، شما میدونید که بعدن این تغییر رو میدن. البته همین که مسالک صورت مسئله اینطوری مطرح کرده و بعد وجهان رو اونجا گفته و گفته تذکره جواز مع زوال صفت گفته، ظاهرش اینه که زوال صفت میخواد بعدن اتفاق بیفته، توافق دارن روش، نه اینکه قبلش، چون اگه قبلش باشه دیگه اون صورت مسئله مسالک به هم میخوره. این شاهد میتونه مسئله رو جور دیگه مطرح کنه، یعنی یه جوری باید بگیم که بریم به همون یقواهنا ایزن شیخ این عدم خلاف رو درست کنیم، که به نظر فقط با اون صورت مسئله مسالک میشه درست کرد. اون تا اقوال فقها چیست، بریم ما بگردیم به این اکتفا نکنیم، ببینیم فقها هم همینو گفتن. اصل مسئله اینه که ما با این که صفت زائل نشده اجازه بی بدیم. یه مقدار به خاطر این که اینا میخوام ماده رو چکنم، گفتم بحثای قبلی این بود که اون پولی که داره اینجا مطرح داده میشه باید با همون جنس این چیا مقابله داشته باشه، حتی یه مقدار کمتر، چون باید بره آب بشه فلان، و شاید یکی کمی کمتر هم به خاطر اینکه این آقا دستش آلات قمار شکسته داره و میشه اینا رو به قیمت کمتر هم، برای اینکه بالاخره این مس نیست که، این مسی که به این شکل بوده، حتی شاید از این جهت هم خلاصه این قیمتا میتونه درست کنه وضعیت رو. و بهتر از همه اینه که ما بگیم باید شکسته بشه، چون یک حکم تکلیفی جدایی است، هر کی به دستش رسید باید اتفاق بیفته، منتها با مجاری قانونیش دیگه. مثلا من بگم آقا رفتم خونه یک کسی، دیدم که خونهش مثلا یه آلات قمار داره، بردارم بشکنم، نه، اینا باید با همون مراتب قانونی حفظ بشه و اون کسی که مس، شما باید میتونید نهی از منکر بکنید، اما اینکه بشکنید این وظیفه شما نیست و شاید هم مشکل داشته باشه. خب ادامهش رو بفرمایید اگه مطلبی هم هست.
تشکر جان.
آشان.
حاجا تو ادامه بحث تعریف قمار روشون مطرح میکنن، میگن که مطلق مراهنه در برابر عوض رو ما بهش چی میگیم؟ بهش قمار میگیم. حالا مراهنه یعنی بحث، حالا از مغالبه میاد، یعنی اینکه یکی بر دیگری غلبه پیدا کنه، حالا هر نوع غلبه پیدا کردن، این که در مقابلش یه مالی مطرح باشه که حالا این مال رو یا دو تا شخص با هم میذارن یا اینکه یه شخص ثالثی میاد میذاره. بالاخره یه مالی اگه در برابر عوضی باشه و یکی به دیگری غلبه پیدا بکنه، این میشه قمار. پس ایشون میگن که چیان؟ هر آلتی که برای این منظور ساخته شده باشه بیع اون حرامه. اون عبارت به حیث لا یقصد منه علی ما فیه من الخصوصیات غیرها، اینم اشاره به این داره که اما اگه این قصد نشه از اونها، این همون قمار بودنشون، یعنی از اون آلات قمار، بلکه سری منفعت محلل مقصوده دیگری داشته باشن. خب میگه که ما اون رو نمیگیم. اونجا بحث چی بود؟ بیع و شرایش جایزه، اما اگه قصد نشه از اینها و همون خصوصیات قمار بودن لحاظ بشه، اون موقع حرمت چیه؟ جاریه. و یه حکم دیگه در مورد
این خصوصیات که اینجا مطرحه، همون خصوصیات هیئته، این نه اون قمار، یعنی هیئت با همین خصوصیات، یعنی اون ماده با همین خصوصیات بعد در عرف منفعت مقصودی محلله متتم بهی رو نداره. اگه نداشته باشه به قول شما به حیث لا یقصد، اون وقت کل ما او ادله حرمت المعاوضه تعالی. بله، ولی این معنای مراهنه که گفتید مغالبه، رفقا این رو کسی میپذیره یا نمیپذیره؟ من برام اینطوری معنی نشده تا حالا مراهنه.
آجا بیشتر ببخشید، اینجا مثلا یه پولی میذارن، یعنی با یعنی عوضی هم در کار باشه، یعنی همچین چیزی ما شنیده
بودیم. عوض که خودش گفته، خود مراهنه به عوض یعنی چی؟
یعنی یه پولی میذارن در
یه مراهنه به غیر عوض داریم. آقای سیدی، آقای سیدزاده، یه مراهنه به غیر عوض داریم، یه مراهنه به عوض داریم. شما یه چیزی باید به یکی تا اگه عوض پولم وسط نباشه اون مراهنه درست باشه. من لغت رو نگاه نکردم، ولی اون وقت که یعنی هم بعدن تو مطالعات بعدی به تناسب هایی، هم همون وقت مراهنه رو من شرط بندی نوشتم. بحثم هست که تو فقه شیخ هم اشاره میکنن که آیا مطلق شرط بندی، خب حتی بدون عوض، حرام است یا نه، فعلش حرام نیست. شیخ بیه که من که نظرم میگم بعدن که مراهنه به غیر عوض، شرط بندی بدون پول قمار نیست. اون شرط بندی با پول هست که، یعنی با عوض، پول که میگیم این عوض، اون قماره. منتها بعضیا از این معنا اخستر معنی میکردن و هر نوع دقیقت، یعنی شرط بندی که در ضمن اخس که اون خصوص مدوج میشه، شرط بندی که با آلات قمار باشه رو قمار میدونن. یه آلاتی هست تو عرف، اینها رو برای همین شرط بندیال جعل کردن، وضع کردن، با همون اگه کسی شرط بندی بکنه بهش میگن قمار. هر نوع شرط بندی رو قمار نمیگن. و اونجاست که بعضی از فقها اون چون آلات قمار هست که عوض رو لحاظ نمی کنن، میگن چون این آلات قمار هست، شما وقتی با این شرط بندی میکنید، با این بازی میکنید که برد و باخت مطرح باشه. ببین شرط بندی، حالا اگر معنیش تو ذهن شما با عوض چی خورده همراه شده و چفت شده، به نظرم این معنای برد و باخت که شاید این تعبیر غلبه و مغالبه آقای صمدی اون وقت درست باشه. بعد هر نوع فعالیتی که توش برد و باخت باشه، بعد اون وقت به عوضین میشه تعبیر بنده که شرط بندی. بله، شاید به مراهنه به عوضن بشه شرط بندی، ولی مراهنه مطلق بشه برد و باخت. هر نوع فعالیتی که توش یه جوری ما بچینیم که دو نفر یکیش ببازه یکیش ببره و خود این بشه فعالیت انسان، اجتماعی های انسان، روابطشون با این تنظیم بشه، بگم مطلق مراهنه. البته با آلات قمار بعضی اینطوری میگن حتی بدون عوض میشه باطل، فقها میگن نه اینطوری نیست، باید اگه آلات قمار شد توش عوضم باشه، یعنی هم و از اون طرف اگه آلات قمار هم نباشه مراهنه به عوض باشه، یعنی شرط بند باشه، بازم قماره. حالا تیم بحثاست که بعدن شیخ میگه ما فعلا اون چیزایی که آلات قمار هست عرفن، خب نه هر چیزی که شرط بندی هر کسی میتونه باش بکنه اونا نه، چون اونا معلومه که توش منافع محلله هم غلبه داره. مثلا ما دو تا تخم مرغ برداریم با هم دیگه مثلا باهاش بازی میکنیم که توش برد و باخت است و وسط هم پول گذاشتیم، مثلا نحوه شکستن تخم، بگیم عادی تخم مرغ کلا خرید فروشش حرامه، این معلومه که نیست، اینا اصلا مطرح نیست. پس ما فعلا تو این بحث همون آلات قمار، آلاتی که عرف اون آلات مراهنه به عوض تلقی میکنه و منفعت غالبیش رو اون میدونه. بله بفرمایید.
بعد بچه در مورد حالا و مراهنه به غیر عوض هم میگن که حالا جلوتر خواهم گفت که این دیگه خودش قمار نیست هستن بنابر ظاهر، که حالا فرمود که بعدا مطرح میکنن این رو. بعدیشون میگن که اگر حالا گفتیم که اون آلاتی که برای این منظور حالا قمار ساخته شدن اگه قائل به حرمت اینها شدیم، ولی خب اینا آلات قمار نبودن، باز هم بیع و شرای اونها حرامه، مثل توپ و حالا سلجان که فکر کنم حالا بنده نگاه کردم چوگان یه نوع بازیه، اون کنم بیل دستی خودمون آجا فکر کنم ها نمیدونم.
یه بار دیگه نعم رو یه بار دیگه بگید، نعم رو یه بار دیگه بگید.
میگن که آجا اگه قائل به حرمت این آجا اینجا خواب چیز میخوره، مراهنه میخوره درسته؟ یا به آلات
مراهنه چی؟ مراهنه چی؟
مراهنه به عوض،
به غیر عوض.
آه به غیر عوض. اگر میگن که قائل به حرمت مراهنه به غیر عوض شدیم به خاطر اون آلتی که برای این منظور ساخته شده،
میگه اگر این لحقه هست، لو قلنا به حرمتها لحق الآلت المعدت لها حکم
بله.
آلات القمار، لحق الآلت المعدت لها حکم آلات القمار.
پس اون آلت هایی هم که برای این منظور ساخته شده همون حکم آلات قمار رو میگیره، یعنی اونا هم حرام میشن دیگه.
دیگه بله دیگه، هرچند این آلات قمار هم عرفاً گفته نمیشه، ولی چون فقیه میاد این مراهنه به غیر عوض رو، بعد البته اونا هم مثل این که یک مطلق اشیا نیست، مثل این که اونا هم یه آلات معدت و لها دارن، مثلا فرض کنید که منت، مثلا اگر تو جامعه بشه برای شرط بندی، شرط بندی نگیم، بگیم برای برد و باخت، تو جامعه برد و باخت، و فقیه هم بگه که آقا هر چند به غیر عوض باشه اینا قمار است و حرام است، مثلا چون توش برد و باخت مطرحه، حالا مثلا باعث میشه که تو بین مردم لهو و لعب یه جوری چی بشه و این باعث میشه که بینشون عداوتی ایجاد بشه، این میگه من بردم این من باختم برای چیزای علکی، حالا اینا دلیل هاست که باید اونا بیارن، من مثلا میگم. و صحبت هم سر اینه که روی آلات خاصی که برای همین چی میشه، ولی مطلق چیزهایی که اینو برمیدارن باش، حالا یه کسی توی موقعیتی برای اینکه سرگرم بشه یه چیزی هم برمیداره میگه آقا من، بعد بگیم اینا هم حرامن، اون حرفی که بالا گفتم مثل تخم مرغ، اون دیگه نیست دیگه. اینجا یک قیدی میزن که الآلت المعدت لها، بله مثالش هم میزن که سولجان، اون چوگان رو بگیم مثلا اصلا برای از ابتدا یا بعدن یک بازی شده، مثل الان چیه این گلف میگن، گلف میگن، گلف بازی میکنن، یا بعدن این عرض کنم که مثل یه میزی هست توپای کوچیک داره، این بازی ها کلان یه چیه اسمش، بیلیارد،
بیلیارد
بله بیلیارد مثلا، یه اونجا که برای ظاهرا قمار هست، حالا تو جامعه ما مثلا شاید به این شکل وارد نشده یا هست، من اطلاع ندارم. خلاصه که نعم لو قلنا به حرمتها لحقه الالت المعدت لها حکم آلات القمار، اونم همون توپ خودمونه، یعنی شیخ میخواد همون توپ فوتبال خودمون رو بگه. شما نوشتی بود توپ، از کجا نوشتید؟ از توبه یعنی توپ؟
حاجا از یک چند تا شرح نگاه کردیم توپ نوشته بودم، منتها حاجا توپ فوتبال نیست، مثل این که توپ مثلا آره
یه بازی دیگه است.
بله بله
خب خیلی انشالله ادامه بدید. بله
حاجا، در مورد آلات لهو ایشون میگن که دوباره همون مسائلی که گفته شد در مورد آلات قمار و هیاکل عبادت، دوباره اینجا هم دوباره همون قضیه است و کلام تو بیع ماده هم دوباره همون مسئله است، هیچ اختلافی تو اینجا وجود نداره و دیگه رو بحث آلات لهو اصلا بحثی نمی کنن و میرن رو قضیه خود آلات لهو که اصلا حالا ما معنی آلات لهو رو باید چیکار بکنیم بدونیم، که بتونیم چیکار بکنیم، خب اون مصداقاش رو تشخیص بدیم و این احکام رو روش بار کنیم. خب برای اینکه میگن که به این منظور ما برسیم، این قضیه متوقف میشه بر تعیین خود معنای لحن، خود معنای لحن رو باید بدونیم و خب این قضیه اینکه آیا مطلق لحن حرامه این رو هم باید بدونیم. اگه این دوتا سوال رو بتونیم جواب بدیم، خب اون احکامی که همش گفته شد رو اون آلات لحن چی میشه؟ بار میشه. بعد یه قدر متیقنی از آلات لحف رو میشمارن چند تا مورد، اونایی که از جنس مزامیرن، اونایی که از جنس آلات اغانی بکنم، بحث حالا اون آلاتی که مربوط به غنا و ساز و آواز و اینها هست، و اونایی که از جنس طبل و اون دایره و اینها هستش. این تقریبا قدر متیقنا هست، منتها خب قطعا این که گفتن قدر متیقن، آلات دیگه هم هستن که روش حالا یا اختلافیه یا روش بحثه که اونا رو دیگه مطرح نکرد. به میگن تو معنای لحب و حکمش رو بعدا خواهیم آورد دیگه کامل. نکته خواستی آجا اینجا نبودیم، حالا که نکته هست.
بله مزامیر چیه؟ مزمار دیگه.
بله جام مزمار
دیگه مزامیر چیه؟
آجا فکر کنیم اون نینا بودن که صدا می دادن، اونا بودن درسته؟ اون ترکیش هم چیز بود، یه اصطلاحی داشت، اسمی داشت.
آره منم ته زبونمه.
آره
فرو کردن تو حلقمون. ته زبونمه، نوک زبونم.
آجا زرنا بیاره،
زرنا قابل بتاقته. حالا یه چیزی هست دیگه، چیکار داری مزامیر چی؟ مگه میخوای بزنی؟ حالا یه چیزی هست دیگه. خب اگه تو امتحان شفاعت پرسیدم بگو آقا یه نمره واسه این کم کن واسه من مزامیر نمیدونم چی، بزن تو اینترنت بزن نمیاد مزامیر. خب منها اوان الذهب والفضه اذا قلنا بتحریم اقتناء او قصد المعاوضه و الا مجموع الهدیه والمتل المتل فقط. این چی میگه آقای صمدی؟
بچا اینجا هم در مورد ظروف طلا و نقره بحثش هست. تو ظروف طلا و نقره خب شیخ دو تا شرط رو مطرح میکنن که میگن اگه این دو تا شرط باشن ظروف طلا و نقره چی میشن؟ حرام میشن.
دو تا یکی از این دو تا.
بله یکی از
اول دیگه.
اگر چیز باشن، نگهداریشون حرام باشه، یا اینکه بی به قصد مجموع ماده و هیئت باشه، یعنی معاوضه بر مجموع هیئت ماده باشه نه ماده فقط، یعنی اگه فقط بخوایم مادهش رو چیز بکنیم نه اون موقع باز اشکالی نداره.
پس این اون بحثی که آقای صمدی، بله بفرمایید.
بفرمایید آقا نکته‌ای.
نه نکته‌تون رو بفرمایید، ببخشید من عجله
کردم. آقا نکته‌ای نبود آقا، چیزی نمی‌خواستیم.
آ نکته نداشتید. خب یعنی این جای بحث جدیدی مطرحه تو اوان ذهب الفضه. اون اب دوم یعنی قصه در معاوضه علام مجموعه ده، اون با این بحثای قبلی ما قشنگ سازگاری داره، تطبیق داره بر اونا، که اگر مادهش باشه، یعنی من دارم ظرف طلا نمیخرم، خود طلا فضه رو با همون قیمت شکستش میخوام بخرم، اون باشه که هیچ، و اگر کسی قصد معاوضه هیئت ما بره بگه است مثلا ظرف طلا چنده بخره، خود این معامله رو ما چون استعمالش رو حرام میدونیم بگیم آقا پس معاملش هم حرامه. شیخ اینجا با اون اذا قلنای اول یه اشکالی میکنه که ما اصلا شاید اوان ذهب الفضه رو جزء اینا ندونیم. اونم اینه که آقا فقط استعمال نیست که، نگهداری ظروف طلا فضه شاید مشکل نداشته باشه و صرف نگهداری استعمال حساب نشه. پس روایاتی که آلات قمار اینطوری نیست، آلات قمار این طرف بگه من میخرم که نگهداری بکنم، نه، یا مثلا هیاکل العباده اونجا ادله‌ای که میگن اینا رو مثلا بریزید دور فلان، معلومه که اصلا نگهداریش هم مشکل داره. یعنی اینطوری بگم استعمال که گفته میشه همه اینا رو شامل میشه، بعد یعنی صرفا این نیست که طرف آلات رو بگیره حتما بگه نه من میگه دکور میذارم مثلا خوشم میاد، مثلا این فرض کنید که یه سازیه یه چیزیه از خونه آویزون کرده الان هم میفروشن دیگه، طرف نمیخواد که اینو بزنه مثلا ساز و آواز که نمیزنه، بلکه فقط خونش اینو آویزون کرده. بعد نسبت به ظروف طلا و فضه از ادله تحریمشون اگر تونستیم استفاده کنیم که نگهدارشون مشکل نداره، اون وقت این خرید فروش ها مشکل پیدا میکنن، و الا اون یعنی حتی اونجا هست که میتونیم بگیم آقا با قصد معاوضه بر مجموعه هیئت و ماده کار مشکله.
من فقط یه نکته که داره این تو نسخه جدید واو نسخه قدیمی
باید واو باشه ظاهرا،
بله
با این توضیحی که من دادم واوه، با این توضیحی که بعد دادم واو درسته، او باشه درست نمیشه. و اگه طبق اون مفهومی که عرض کردم فکر کنیم، یعنی واقعا باید فقیه نگهداری رو بتونه حرام بکنه که این خرید فروش ها رو بتونه مثلا مشکل ایجاد کنه براش، به که حرامه، و الا اگه نگهداری مشکل نداشته باشه، مگر اینکه بگیم که اون منفعت نادری هست، ظرف طلا رو کی میخواد نگه داریم، مثلا ظرف اصلا برای خوردنه که بعید میدونم، بالاخره غیر از اون ملکه انگلیس که دستشویش بعد با طلا بود، معمولا حتی اون یا مثلا یه غیر از یه صنف خاصی که دارن تجملات اون شکلی، 98 درصد 99 درصد مردم اگه طلای ظرف طلا هم داشته باشن برای تزیین و دکور مثلا نگهداریه، برای خوردن بعید میدونه. حالا این به نظر واو باشه، بله من هم اینجا نوشتم واو بنویسیم بهتر است، یعنی شیخ در معاوضه بر مجموع نظرش حرمت هست، یعنی اینجا این قلنا خلاصه که به نظر واب بهتره. خب آقای وسوخزاده، بله بفرمایید.
چه جا نکته خاصی نیست، خواستیم ادامه بدیم آقای وسوخزاده لاجا هستن، ادامه بدن خودش
عزیزت استاد آقای وسوخزاده.
سلام.
سلام علیکم.
یخت
یخت
بسم الله یخت بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی در مورد درهم هایی که خارج از اعتبار معموله، خارج از اعتبار رواج هستن و نقد رایج ندارن، که اصطلاحا بهش میگیم دراهم مغشوشه، یعنی برای غش و برای فریب مردم ازش استفاده میشه، که این درهم ها چند تا حالت دارن. کلا معمولا خب یه سری درهم هایی هن که مادهش مشکل نداره، یعنی جنسش جنس نقره و طلا است، ولی خب مثلا قدیمیه، برای مثلا دوره های قبله، سلاطین قبل ازش استفاده میکنن، کلا تو بازار پیدا نمیشه یا کلا نه مادهش مشکل داره، یعنی قلابیه و مثلا تو ظاهر نقره است و باطنش یه چیز دیگه است و برای غش و فریب به مردم ازش استفاده میشه.
این دوتا رو از کجا در میارید آقایین؟ این دو
بزار یه
قسم
دونه
رو از
معموله که نوشته، خب درام خارجی معموله، یعنی خارج از معمول، که خارج از معمول اینطوری ارتب برداشت میشه که ارزم خدمت شما، یعنی مثلا یه حالتیه که قبلا استفاده میشده الان استفاده نمیشه، خب مثلا همچین حالتیه که مثلا وقتی اینو میگیم یعنی که این خودش عیبی نداره، یعنی سکه است، کامل سکه است، قبلا ازش استفاده شده، از تیتر فقط این استفاده میشه نه حالا تو متن، و همچین حالتیه. و اونی که میگیم قش مردم و اون چیزی که باعث قش میشه معمولا اون چیزی که تو ظاهر یه چیزیه تو باطن یه چیز دیگه است، خب ما داریم مردم فریب میدیم دیگه، لذا مثلا شاید اینطوری بشه ازش برداشت کرد. حالا اینا که گفتم فقط برداشت از تیتره لجلبش
یه بحثی پایین هست. ببینید اون وقت که ولو وقعت رو مطرح میکنن اونجا میگن
بر.
که اونجا میگن که فإن وقع عنوان على درهم المنصرف الى المسكوك بسكه السلطان، خب و میگن که یه جا میگن که و ان کان میگه ان کانت الماده مخشوشه، یه جا میگن ان کان مجرد تفاوت سکه. شاید شما بیشتر از اینجا منتقل شدید این دوتا رو از اینجا. بس یکی شما میگید که سکه‌ای هست که در حقیقت سکه قدیمیه،
مال دورهای قبلیه، آره
قدیمی. یکی هم هست که همون سکه امروزه ولی ناخالصی داره. خب ببینید حالا بحث میاد ولی عبارت الدراهم الخارجه المعمول لأجل غش الناس، درهم هایی که الخارجه، نه این که خارجت المعموله، این از معمولی جدا هست، مثلا غیر از اون معمول، المعموله این ساخته شده، چشم مایست من معموله این ساخته شده، اما اینا این درهم ها ضرب میشن لعجل غش الناس، برای اینکه مردم رو فریب داده بشه. بعد حالا این دو نوعش هست رو باید ادامه ببینیم چی هست. بله آقای صمدی.
حالا این نوع دومی که آقای وسوف زاده میگن، حالا اگه از متن که ما نتونستیم در بیاریم کلا، منتها اگه قابل استخراج باشه شاید بشه سکه های طلای قلابی فعلی رو هم در بر بگیره، ولی اگه اون نوع دوم نباشه اصلا محل ابتلای فعلی نیست دیگه، چون اون بحث سکه‌ای که حالا عکس سلطان بوده مال سلطان قبلی بوده و اینا الان اون مطرح نیست دیگه کلا.
خب همین میخواستم من غیر از اون عبارت که میخواستم ترجمه کنم، بعد به اصل بحث سکه اون زمان ما خیلی تسلط نداریم، منم ندارم، ولی با همون توضیحات که اون وقت شنیدم و یادم هست و تو حاشیه‌ای که نوشتم نگاه کردم، با این وضعیت فعلی ما متفاوته، یعنی اون وقت این بوده که همین که میگیم ضرب سلطان یک سکه رسمی بوده که بالاخره از حکومت این سکه، ولی سکه های فرعی هم مطرح بودن، یعنی اون طلا و نقره ای که چی بودن، یه بالاخره توی کارخونه های ابتدایی اینا زده می شدن، یه عیارهایی رو اونجا لحاظ می شد، برای معامله های خیلی اساسی و مهم از اون ضرب سلطان استفاده می کردن، مثل این که ما الان مثلا چک پول مثلا می کشیم و اون دیگه باید یه مشخصات خاصی داشته باشه، کاغذ خاصی داره، امضاش یه کمی این طرف اون طرف بشه، همه اینها رو ما لحاظ میکنیم، یا مثلا این چک پول های 100 تومانی رو مثلا، اما مثلا شما میارید مغازه 1000 تومن 10000 تومن میدید، بالاخره خیلی دقت نمیکنه، درست تا اینجا دیگه تقلب خیلی به اون معنا نیست، ولی ما سکه های مضروب متنوعی رو تو جامعه اون وقت داشتیم، حالا حداقل دو جور سه جور، که به تفاوت کالاها این استفاده میشد. شما حالا مثلا بیارید یک در حقیقت درهم هایی که شما مثلا قبول میکنه که این ضرب مثلا آقای الفه، مثلا یه تاجری یا سلطان مثلا بالاتر از اون، اون رو بیاری به اون نام بزنی ولی اون نزده، شما زدی، یعنی از اون فیلتر رد نشده، شما دارید اسم اون رو جعل میکنید. حالا شاید اصلا از حیث جنس هم بهتر باشه ها، ولی مهم اینه که دارید یه تقلبی، دارید به خودتون یه اعتبار میبخشید. یه جایی هم نه، شما هستید و همین ضربی که طرفم قبول و ضربم درسته، ولی تو این ضرب اون خلوصی که مطرحه و مثلا نقره یا طلا باید رعایت بشه رعایت نشده. پس این تعبیری که تفاوت سکه شیخ گفته، این که بعد گفته خیار تدلیس، این یک نوعشه که ما سکه های متفاوت داشتیم. مثلا سکه نوع الف من دادم در حالی که سکه نوع ب هستین، خب، یا اگر در مثلا الف اون درجه رعایت نشده. یه وقت هم هست که یک دارم از اعتبار اصلی سکه ها اونا رو به هم میزنم. خلاصه این نوع تصرفات، این نوع درهم ها تو جامعه بوده، و این که حتما مثلا درهم سلطان یعنی مال 300 سال 1000 سال قبل مثلا، اصلا تو جامعه اون نمیتونه مطرح بشه، چون معلومه که الان مثل این که امروز بیارن بگن اون اول انقلاب که قران بود مثلا، حالا ما یادمون یه مقدار میاد، اونا رو کسی بخواد الان امروز یه بچه هم دستش میگه میفهمه که این دیگه ارزش هیچ، دارن بازی میکنن باهاش، هیچ کس. حالا کسی بیاد با اونها یه کس دیگه رو گول بزنه، ما هم تو فقه بیاییم احکامش رو بررسی کنیم، این معلومی که این نیست. و سلطان تعبیرش به معنای قدمت اون پول نیست، بلکه اون درهم اصلی است که یک اعتبار بعد قانونی داشته و اون معیار بوده. یه مقدار فکرم روشن بشه، حالا متن وارد بشیم بهتر. درست شده آقای وسوق‌زاده؟
بله جان.
بله، این باید بریم فضای اونها و ببینیم که بحثایی هست با حتما کردن، بحثای موضوعی که این سکه ها چطوری بوده، و حتما تو این درس خارج‌هایی که فقیه میخواد اینا رو مطرح کنه و تطبیق کنه بر بحثای امروز، بعد باید بره اونا رو دقیقا مشخص کنه. فعلا ما چون تو مقام نیستیم، به همین اندازه که این بحث دراهم رو بتونیم ذیل اون کالاهایی قرار بدیم که لا یقصد من وجودهی علی نحو الخاص الا الحرام، بگیم آقا این درهمه الخارجه، درهم من الخارجه رو میگم، یه درهمهایی که ضرب شدن و در جامعه وجود دارن، اما المعموله لعجل غش الناس، اینها یه جوری دارن، مثلا یه فرض کنید که یه بند خدای اومده یک شرکتی زده اون زمان میگم، و داره درهمهایی میزنه که با درهمهای سلطان شبیه باشه، درهمهای اصلی اون زمان، یا درهمی زده که درصدش مثلا درست میخواد با اون چه بشه، ولی مثلا گفته درهم من درهم مثلا 30% الان یا 18 ایار مثلا الان شده مثلا 15 ایار. این درهم ها که توش غش ناس هست از دو جهت، اینها ازشون لا یقصد منفعت و محلت و معتدن به اذا لم یفرز لاهیت حل خاصه منفعت و محلت و معتدن به ها، مثل تزیین دیگه، اگه بخواد تزیینی بشه که دیگه درهم نیست که، یعنی آقا مثلا زیورالات اونجا معامله میشه. یا یه مثالی رو شیخ آورده که ادف الی الظالم الذی، بله تو اون زمان هم یه حتی همه دستگاه زلنه بوده ها، ولی یه ات ظالمی هم باز اونجا به شکل روشن تری بودن، بله اشعار، اونها مثلا بخواید سر اونا کلاه بذاری به اون جهت حداقل بین مؤمنین مثلا افراد بین اونا یه معاملهی بشه، اونا رو بدن که بیا من اینو میدم، یه پول کمتری دیگه، واقعا اون طلاق اون به اون معنا نیست که تا سر اونا کلاه بذاره، مثل اینکه تو این مرز ما می‌خوایم رد بشیم یا از اون طرف بیایم به ایران، یا یه پولای تقلبی بدیم مثلا به اون کسی که ما رو قاچاق میاره، من باید اجازه بدم بیام، یا مثلا رشوه میخواد یه پول تقلبی به اون رشوه خواستن رشوه گیرنده بدم مثلا، دیگه مثاله. حالا اگر این چرا جایز بدونیم و اصل این درهم ها رو نگیم که کلن باید ماده فساد از بین بره، که حالا شیخ هم روایتشو میگه، شیخ این بحث ها و این تمام کلام رو میذاره اونجا. من اینا رو گفتم که آقای وسوق‌زاده برن روی ولو وقعت که بحث مهمیه، امروز وقتم تموم شد. حالا وقت تموم شد متاسفانه آقای وسوق‌زاده، ما نذاشتیم شما صحبت کنید.
خواست
نماز
دو
دقیقه مونده،
میخواید اینو بگیم
یا اینکه بله نه بفرمایید بفرمایید.
آجا بحثش اینه که یکی اگه دو نفر روی همین دراهم، همین درهمایی که گفتیم، بشینن معامله کنن، بشه حالتی که مشتری، اولا خب اگه میدونیم که یه مشتری خودش بدونه که این درهمای مشکل رو دارن و معامله کنه، که خیلی معامله تمامه، چون بالاخره اون چیزی که به ضرر خودش، خیارم نداره، چون بالاخره مشتری میدونسته و تمام شده و رفته و اون هم قاعده بوده، هر چیزی که به ضرر خودش تجهیز کرده مشکل نداره. اما بحث مسئله اینه که اگه مشتری جاهل بوده، فکر میکرده که این درهم ها درهم های سالمی هستند، بعد نقد رایج هستند، مخشوش نیستن و اینها، ولی در واقع مخشوش بوده و با این پندار خب معاملش رو انجام داده، بحث اینه که این معامله معامله باطلیه. چرا باطله؟ یکی این که خب این عنوان درهم در معاوضه، خب اندل مشتری یا همون توی عرف همون درهم رایج و مصروف به سکه سلطان حاضره که به این انصراف داره و خب اطلاق هم خب انصراف به این رو مشخص میکنه. اما خب اگر یه حالتی دیگه هم داره، اگر به این که این مبی
آقای بسکزاده قبل از اما، شما همین بحث اول که گفتید که اگه میدونستن به این صحیحه، چون خودش خواسته دیگه، میدونه که این مثلا همون سکه مرسوم
قبلیه مثلا،
خب حالا اگه نمیدونسته یه فقط خیار ای بهش بدیم دیگه، بگیم آقا همچنان که اگه میدونستی و با یه پولی مثلا کمتر خرید فروش میکردیم، من الان به شما مثلا یه کالای معیوب دادم، بعد مخشوش دادم، اگه میدونستی چی میشد؟ پولی کمتر میدادی. الان شما خیار عیب داری، میتونید مثلا بقیه پولتو بگیری معامله رو قبول کنی. چرا معامله کلا از بیخ باطل میدونیم؟ من اشکالم در حقیقت به اون اصل حرفی که اول گفتید، گفتید که این مشکل نداره، که چون ما این بالا گفتیم که دراهم خارجی مملکت فلان هیئتشون یه جوریه که منفعتی مثل تزیین یا یه استفاده های آنچنانی ندارد، اینها گفتیم باطل است هستن و فرض اینه که مشتری و چی عالمن، یعنی بر فرض علم اینا عالمن باشن، ما گفتیم این باطله حتی با قیمت کم. چرا؟ چون که میخوایم این درهم ها تو جامعه حضور نداشته باشن. حالا شیخ یه چیزی بالاتر هم گفت، گفت حتی هر کسی دستش شده باید بشکنه اینا رو، حتی بندازه بیرون. حالا این بندازه بیرون رو اینجا میخواد درست کنه، بگه ماده هاش رو چی؟ شاید ماده هاش مشکل نداشته باشه، منتها ماده هاش رو چطوری میخواد درست کنه؟ با این بحث فرعی که فرض کنید که جهلی اتفاق افتاده بود مثلا و این عنوان این بود، یعنی داره به سمت تصحیح معامله ماده پیش میره، منتها با این فرع فقهی که فرض کنید که جهل باشه یا معاوضه بر اون صورت دومی که الان شما میخواد بگید.
بله درسته. لذا آجا این بحثش اینه که اگر ما خب مبیمون شخصی باشه، یعنی این حالتی باشه که بگیم ما داریم به یه انجام میتیم خاصتا به اون درهمی که در دست ماست، یعنی قشنگ اشاره بکنن که روی شخص همین درهم انجام میده، اون موقع اون بحثی که فرمودید خیار عیب داره، اینجا خیار عیب میتونه داشته باشه. عبد شیخ تو آخر گفتن که بله اینجا خیار عیب میتونه داشته باشه، ولی خب اگر مادهش سالم باشه و ولی خب همون قسم دوم ناخالصی داشته باشه، اون موقع میشه خیار تدلیس که میشه ازش استفاده کرد. یه دونه فقط شیخ اینجا گفته فتح عمل، این فتح عملش شاید دلالت بر این داره که شاید خیار تدلیس مثلا نباشه اینجا، چون بالاخره مشتری خلاف واقع رو که اظهار نکرده همون چیزی که تو دستش بوده و مبی شخصی بوده و اونو اظهار کرده. بحثمون اینجا بود که پس دو تا حالت شد. یه حالت این بود که مشتری جاهل، در دو تا حالت هم مشتری جاهله، ولی در حالت اول انصراف از این برداشت میکرد، فکر میکرده که همین روال سکه های روز و تو جامعه رواج داره، بر اساس اون دارن معامله میکنن و بر انصراف این چیز کرده، لذا معامله باطل شده. اما در حالت بعدی نه، این مبیشون شخصی بوده، اینا معامله کردن بر شخص همین درهمایی که دستشونه، و اینجا این وجه جواز دادن به معامله از اینجا میاد بیرون، و ولی به شرط که این خیار عیب هم ایجاد میشه دیگه، یا همون خیار تدلیس. به این شکل آره اینطوری بعدش کردیم.
حالا تو این معاملات علا شخصه هم من بگم آقا اینا رو میفروشم، شما میری صرافی میگه اینا رو، معلومه که باید اون مسکو که به سکت سلطان باشه همون، یا سکه های رایج باشه. این که من بگم نه من اینو میفروشم پس اگه هرچی شد بعد توش خیار عیب باشه، اینا به نظرم فتعمل اگه به اینا بخوره بهتر از همه هست کلن. یعنی ما اینجا اجازه نمیدیم که اون ماده درست بشه، واسه همین شیخ هازا به خلاف ماده من الالا که اونجا ماده درست میشد، اینجا ماده رو یه جوری اجازه نده. مثلا حالا ادامهش انشاءالله جلسه بعد شما و این و هازا رو و همین و قطع رو دوباره مطرح میکنیم، بحث خوب و مهمیه. بعد نرسیدیم دیگه، خیر انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.